أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد موارد جواز بدبینی و سوء ظن تو مورد دیگه من عرض کنم، بعد به بحث دیگری بپردازیم. یه مورد توصیه به بدبینی نشده، ولی گفته شده که در به طور کامل نباید انسان به دوستانش و نزدیکترین افرادش طوری اعتماد بکنه که همه رازهای زندگیش رو برای اونها بیان میکنه. در واقع هیچ کس در زندگی انسان وجود نداره که انسان بخواد همه رازهای زندگیش رو برملا بکنه، مگر اینکه بخواد هدف عقلانی داشته باشه، بخواد به واسطه این کار مشکلی رو حل کنه. مثل اینکه مثلا فرد مریض هست، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من کتم مرضه عن الاطباء خان بدنه، کسی که بیماریش رو از پزشکان اطباء مخفی کنه به بدنش خیانت کرده. در مورد کسی که قرار روح ما رو درمان بکنه، یا استاد ما هست یا یک مشاور امین هست، انسان باید چیزی رو مخفی نکنه. البته به اندازه‌ای که در مورد مشکلش لازم هست هم اون موقع هم باید بگه، زیاده لازم نیست. و در مورد اصل مشکلش، اون چه که رو لازم هست رو باید پنهان نکنه و بیان بکنه تا مشکلش حل بشه. در غیر از این موارد به کسی نمیشه اعتماد کرد که انسان همه مسائل زندگی خودش رو با او در میون بگذاره. گاهی وقتا افراد سادگی میکنند، این سادگی رو اسمش رو میذارن صداقت. میگن ما چون میخواستیم از اول بنامون بر صداقت بود، نمیخواستیم مخفی بمونه، از اول گفتیم. مثلا فرض فرمایید که یه دختری مثلا خواستگار براش میاد، بعضی از اسرار زندگیش هست که نباید در میون بذاره، اما به اسم اینکه میخواد صداقت رو رعایت بکنه میگه، یا اساسا پسر پشیمون میشه جلو نمیاد، و یا اینکه کدورت ایجاد میکنه این مسئله، و یا اینکه اگر هم خیلی دوست داشته باشه دختر رو، چیزی هم نگه، به عنوان یک برگ برنده ذخیره نگه میداره. یه موقع که مثلا 10 سال بعد 15 سال بعد دعواشون شد، اون برگ برنده رو چیکار میکنه؟ علیه دختر رو میکنه. بعضی چیزا هست که مثلا باید گفته بشه، مثلا دختر خانم قبلا عقد بوده باید گفته بشه، ولی اینم نه همون اول وقت. یه شما مثلا فرض فرمایید یه دختر یه پسر یه ماده خواستگاری یه دختر خانومی، نباید قبل از اینکه بیان همدیگر رو ببینن و صحبت بکنن بگن که این قبلا عقد بوده. چرا؟ چون هیچ نوع علقه‌ای ایجاد نشده، هیچ نوع شناختی ایجاد نشده، ارزیابی از شخصیت همدیگه صورت نگرفته. باید اول رو در رو بشن با هم صحبت بکنن، بعد از صحبت که صحبت رو کردن مشخص شد این آقا خواستگار، این آقا با شخصیت این خانم، تحصیلاتش، کمالاتش، توانایی خواهش آشنا بشه، هنوز نبباره نبداره، میتونه بگه که چیه بره، من زمنن من عقدم کرده بودم. این اولی هست که باید بگه، نه اولی که هنوز هیچ صحبتی نشده. خیلی وقت شده یه آقای با یه خانومی آشنا شده، کمالات اون خانم تحت روی این آقا تأثیر گذاشته، اون آقا کمالات این خانم رو پسندیده، یا خانومی با یه آقای آشنا شده کمالات اون آقا رو پسندیده، بعد وقتی که خب قرار شده ازدواج بکنن، مشخص شده که مثلا یکی از طرفین مثلا قبلا یه ازدواج داشته، یه ازدواج ناموفق داشته، هر چیز، ولی شخص وقتی میشینه چرتکه میندازه، سبای سنگی میکنه، میبینه نه این خانومو دوست داره، علاقه داره بهش، کمالاتی داره، فضایلی داره که اون مسئله نمیتونه واقعا مسئله مهمی باشه، کما اینکه اینجور مسائل اساسا مهم نیست. ما علت این که میگیم باید گفته بشه این هستش که عرف این شرطو گذاشته، یعنی اینجوری میپسنده که اگر نگن که مثلا این قبلا با یه نفر مثلا محرم بوده، با یه نفر مثلا فرض فرمایید که عقد بوده و چیزی هم نباشه که نشه مخفیش کرد، این خب به حال میتونه مسئله ساز باشه، برای این خب خوب گفته بشه. اما کی گفته بشه؟ همون اول، یعنی هنوز هیچ نوع تماسی، ارتباطی، آشنایی با هم ندارن؟ نه، توی جلسه معارفه این خوبه، در جلسه معارفه این بهتر هسته. چرا؟ بیشتر از 50% موارد وقتی که در جلسه معارفه یه مورد اینجوری برای دختر یا پسر مطرح بشه دیگه براشون مهم نیست و واقعا مهم نیست این مسئله. بنابراین خب باید بری چون، ولی بعضی از مسائل هست که دختر یا پسر میخواد بگه نباید بگه. مثلا فرض فرمایید دختر بگه یاره من مثلا قبل از زیبا شما عقد بکنم یا قبل از شما بیه تو زیبا من دوست پسر داشتم، یا مثلا اصلا یه نفر منو دوست داشته، فلانی منو دوست داره، این خوب نیست، فلان پسر و فلان پسر هم فلان کس منو دوست داره، فلان کس منو بوسیده، این خیلی بده. مثلا میگم من بذار از اول بگم صداقت رو رعایت کنم، فلان کس منو بوسیده، خب این خیلی بده. یه چیزی است که بین دختر و خدا بوده، به کسی هم ربطی نداره، چون دختر برای اینکه یه همسر خوب باشه طبق شرط ازدواج باید اون شرایطی که برای ازدواج لازم هست در عقدنامه ها هست داشته باشه، اینکه حتما مثلا فرض فرمایید باکره باشه، مثلا فرض فرمایید که سنش درست باشه، مسائلش درست باشه، اینا تموم شد. ولی این به که مثلا حالا این دختر قبلا یه اشتباهی کرده، مثلا فرض فرمایید یه رابطه‌ای داشته، یه کسی بوسیدش، با یه کسی یه رابطه‌ای داشته، با یه کسی دوستی داشته، این هیچ خیلی گناهی بوده بین عرض خانم خدمتتون که او و خداوند و لازم هم نیست برملا بشه، یا گناه های دیگه یا مثلا چیزای دیگه، اینا هیچ نباید گفته بشه، چه ربطی داره؟ اسمشو میذاری صداقت، میگی ممکنه حالا پسر دوست داشته باشه شما رو، طوری هم نیست ازدواج بکنید، ولی بعد از شما بول میگیره، بعد بول میگیره. اصلا یکی از علتایی که مثلا ما به دخترها میگیم قبل از اینکه شما ازدواج بکنید با یه آقایی سعی کنید باهاش رفیق نشید، رفیق یعنی روابط خارج از چارچوب و شرع با هم نداشته باشید، دوست دختری و دوست پسری و اینا. برای چی؟ برای اینکه همین این سابقه الان برای پسر مطلوبه، هیچ مشکلی نداره، چون خودش داره بهره برداری میکنه. بعضی بعد ازدواج کرد بهت بدبین میشه، میگه شاید غیر از من با کسای دیگه هم همچین ارتباطی داشته باشیم. ما هم ده ها مورد تو مشاوره، بلکه صد ها مورد داشتیم که همین جوری بوده. می تو اگه مثلا آدم سالم بودی چرا با من رفیق شدی؟ باید مثلا فرض فهمید که به من جواب منفی میدادی. حالا داخل دخترها اساسا پاسخ مثبتشون بیش از 90% دخترها پاسخ مثبتی که به یه پسر میدن قبل از ازدواج به خاطر پاکی قلبشون، صداقتشون، از خونم خدمتشون که راستیشون هست، واقعا میخوان ازدواج کنن، دنبال یه همسر خوب مناسب میگردن. اگر پاسخ مثبتی هم به جوابهای پسر، نامه‌های پسر از کنم خدمتون که ابراز علاقه های کسی میدن، در اوج پاکیست، به خاطر آلودگی و خباست و نمیدونم انحراف نیست، ولی این بعدها معنادار نیست به اون معنای خوبش، معنای بد ممکنه بکنه. خیلی مردان با زیرکی این کارو میکنن، یعنی فرض فرمایید که میدوننم که دخترشون، این دختری که با اینا دوست شده قبل از ازدواجشون، دختر سالمی هم بوده، ولی برای اینکه بتونن اذیتش بکنن ول میگیرن، میگم خب سرش بزنن، بالاخره چیز دستش داشته باشه. چند روز پیشم یه تلفنی با یه بنده خدا صحبت می‌کردم، بعد یه مسئله رو مطرح شد، گفت مثل اون دفعه اینجوری میشه ها. گفتم خب اون دفعه چجوری شد؟ بد شد یا خوب شد؟ گفتش که نه خوب شد. گفتم خب پس برای چی ناراحتی؟ گفت هیچی، میخوام یه بولی داشته باشم همینجوری رو مزا. میگم میخوام یه چیز داشته باشم همیشه بتونم چماقی داشته باشم. گفت حتی افراد چیزای خوبی هم، حالا چیز بدی هم ممکنه بود، برای اون بد نبوده، ولی خب به هر حال در نهایت میخواد یه بولی داشته باشه از این. لذا هیچ وقت به هیچ کس نباید به طوری 100% اعتماد بکنید که همه اسرار زندگیتون رو باش در میون بذارید. پدرتون هم باشه، مادرتون هم باشه، علیهتون استفاده میکنه یه موقع. مادر هست خیلی هم دوست داره بچه‌شو، ولی موقع 15 سال بعد یه جا با هم درگیر شدن، میبینی که مادره خودش میره کف دست شوهره میذاره، میگه آره این دختر من که با تو ازدواج کرده، این مثلا توی مثلا 20 سال پیش همچین مشکلی داشته، یه همچین گرفتاری داشته، یه همچین بد اخلاقی داشته، یه همچین انحرافی داشته، یه همچین خب مادر علیه دختر خودش قیام میکنه، پدر علیه پسر خودش، برادر علیه خواهر خودش، خواهر علیه برادر، زن علیه شوهر، شوهر علیه زن. لذا چیزایی که بین شما و خداست مطلقا بذارید بین شما و خدا باشه. عرض کنم خدمتتون که به کسی ربطی نداره اصلا این مسئله. اون چیزایی که باید گفته بشه چیزایی هستش که نباید، یعنی اون چیزی که جز اسرار هست، سر و که اسیرک فاذا افشیته کنت اسیرا، میفهمید سر تو اسیر توه، وقتی فاشش بکنی تو اسیرش میشی، حالا دیگه گرفتار میشی. وقتی فهمون از سر تو مثل خون تو که فقط در رگ خودت باید جریان داشته باشه همینه، در رگ خودت. به هیچ کس انقدر اعتماد نکنید که بخواید اسرار دلتون رو، گذشتتون رو، نمیدونم مسائلی که دارید رو بیان بکنید. الان آدم خوبیه ها، هیچ مشکلی نداره، تا 5 سال بعد هم همینطور هستش، ولی 5 سال بعد ممکن استش که از هم خدمتتون که گرفتاری بعد ایجاد بکنه. لذا میفهمید که نباید به طور 100% تکیه و اعتماد داشته باشید. گفتم اگر همون موارد شاذوهات استادی باشه، مشاور امینه، با تقوایی باشه که بدون آدم همیشه رازش بشه او محفوظ میمونه، و الا مثل طبیب، و الا به کس دیگه نباید انسان اعتماد بکنه. به همسرت هم نباید بعضی از چیزا رو بگی، زن به شوهرش نباید بعضی از چیزا رو بگی، شوهر به زنش نباید بعضی از چیزا رو بگی، چون اینا ممکن است فردا و فتنه درست بشه. شیطان روی هر کدوم از اینا سرمایه گذاری میکنه. ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان اختلاف میندازه. برابر این خب میفهمد که اعتماد به برادرت اعتماد کامل و تمام مکن، زیرا زمین خوردن ناشی از اطمینان کردن قابل عفو نیست. قابل عفو نیست. البته استثناء هست، استثناء هست که انسان گاهی وقتا با شخصیت های الهی و با تقوایی روبرو میشه در زندگیش به عنوان دوست، به عنوان دوست که کاملا از اسرار هم دیگه خبر دارن و هرگز هم تا قیامت چیزی بین اونها فاش نمیشه. بعضی وقتا میشه آدم به بعضی از آدم ها اعتماد بکنه، آبروش و شخصیتش رو به او بسپاره تا ازش حفاظت کنه، چون قابل اعتماد هست، آدم با شخصیتی هست، با تقواست، خدا ترس. ولی خب این همیشه نیست، یه استثناء هستش، یه استثناء هست. استثناء هست. خب پس این یه مورد. پس ما اسرارمون رو تا میتونیم پیش خودمون نگه داریم. بعضیا خیلی خوششون میاد، یعنی اصرار دارن که حتما رازشون رو با چند نفر چیه در میون بذاره، اصلا انگار که نمیتونه نگه داره تو خودش، سختشه، سختشه. یعنی تا بهش بگی نگو بدتر میره بیان میکنه. اونا بین خودمون 400 نفر فقط باشه، میگه همین فقط بین خودمون 400 نفر باشه دیگه کسی دیگه نگه. اینجوریست، این خطرناکه. خوب نیست. بعضی از آقایون من دیدم تو مشاوره ها مثلا مراجعه میکنن اینجوریه، مثلا فرض فرمایید که مثلا میگه اومده مسائلش رو حل کنه، میگه خب مثلا شما این کار رو بکن، این کار رو بکن، مشکلت حل میشه با خانومت. بعد مثلا میره میگه که دیدی استادم اینجوری گفت، استادم گفت این کارو بکن، این کارو بکن. یعنی درست راه حلیو که بهش گفتیم نباید به خانم بگی، همون رو میره چیه؟ میره میگه کارو خراب میکنه. تازه فهمیدی؟ این صفت بدیه که آدم نمیتونه حرف تو خودش نگه داره، اصرار داره که مثلا یه کسی رو پیدا بکنه، خلاصه یه نصف روزی ور میره با خودش، آخرم مجبور دست به تلفن ببره و به خلاصه 400 نفر اطلاع بده که یه همچین مسئله هستش. اون هم تعهد میگیره که بین خودمون چیه؟ باش. این جزء رذائل جهنم سازه، یعنی اگه کسی اینو داشته باشه باید حتما درمان بکنه خودش رو، یعنی کسی که نمیتونه اسرار خودش رو نگه داره مطمئن باشه که هم جهنم میکنه هم جهنمی میشه، خیلی با این آتش میسوزونه. بنابراین اگه کسی همچین رذیلی درش هست باید حتما درمان بکنه خودش رو، این توان رو پیدا بکنه که اسرارش رو پیش خودش نگه داره، هم نگه که الان مونده گلوم دارم دق میخورم باید به یه نفر بگه بذاره همچین خسته‌وک شم. خلاصه بهترین کس خداست، آدم بره به خدا بگه، به امام زمان بگه از خام خدمتتون که، به کسایی که امین هستن، اینا امین ما هستن. به کسی لازم نیست بگید، در روایت داریم که اگه به کسی بگید که دوستتون داشته باشه با شنیدن این حرفا ناراحت میشه. اگه دوستتون هم نداشته باشه، دشمنتون باشه، از این حرفا چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. بنابراین بهتره که اصلا اعتماد کامل نشه. یه حریم‌هایی هست مخصوص خود شخص هستش، قابل گفتن نیستش. این یه نکته. یه نکته هم که همون بحث لکل انسان عربون، هر انسانی یک شأن و یک خواسته و نیاز و دلایل خاصی برای کارش داره که نمیتونه به دیگران بگه. حاجی فرمودید تا بخواد توضیح بده برای بعضیا خیلی طول میکشه، نمیشه گفت براش. دلایلی داره برای خودش، بعضیا یه اقدامایی میکنن که این اقدام صورتاً صورت خوشی نیست، شاید صورتاً شرعیت هم نداشته باشه. حاجی فرمودید ولی خب به کسی هم بگید فهمش براش ممکن است مشکل باشه. برای این تو اینجور موارد هم که باید انسان این دقت ها رو بکنه. یه مورد هم که در مورد بدبینی هست، در مورد مسائل سیاسی هست که این هم خیلی مهم است، چون تو کشور ما بعد از انقلاب آدم های احمق توی سیاست مدارمون یا کسایی که کار سیاسی میکنن زیاد پیدا شده، الحمدلله هست خیلی از این احمق ها که گاهی وقتا کشور تا مرز جنجال و تا مرز از اختشاش جلو بردن، بلکه حالیشون نشده که باید چیکار بکنن. این نکته نکته سیاسی هستش. میفهمد که امیرالمومنین علیه السلام در نامه ایشون که به مالک اشتر مینویسه، میگه بعد از صلح با دشمنت از او سخت بر حذر باش. یه وقت تو حالت صلح هستید، زیرا گاه دشمن خود را به تو نزدیک میکند تا غافلگیرت سازد، پس دوراندیش و محتاط باش و به دشمن خوشبین مباش. بعضی سابقه آمریکا رو میدونن، هنوز تو دلشون این هستش که نه، میشه به آمریکا اعتماد کرد، ما میتونیم گفتگو کنیم با هم دیگه. خب شما نگاه کنید هیچ کشوری به اندازه عراق خدمت نکرد تو طول این 30 سال اخیر با آمریکا. میگیم ما عراق داره چیکار میکنه، با مردم عراق داره چیکار میکنه. هیچ جا شما سراغ ندید که آمریکا یک متحد داشته باشه، بعد از مدتی متحد خودش رو له نکرده باشه، اذیت نکرده باشه. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست، متحد جانهای مردان خداست. گرگان و سگان از هم جانشون جداست، نمیشه اعتماد کرد، دشمنه. بعضی هستن تو این کشور درس هم خوندن، دکترای علوم سیاسی هم دارن، متصدی مسئولیتی هستن، هنوز انقدر شعور ندارن که نمیشه آقا مثلا به اروپا که سابقه جنایت های چند صد ساله علیه ما داره و یک بار ازشون خیرخواهی علیه این مملکت دیده نشده، یک بار، یا امریکا، نمیشه از اینا انتظار خیرخواهی داشت. رابطه ما با اونها همونطور که امام فهم رابطه چیه؟ گرگومیشه. یعنی اون هر لحظه بتونه میدره، ممکن است یه مدت خودشو نزدیک کنه به ما، سرمایه گذاری کنه، اظهار دوستی بکنه، پیامی بدن و نمیدونم چه چون، اما در باطن چی هستش؟ در باطن منتظرن تو خوابت ببره بدرنت، یه ذره قفلت بکنی پاره پاره بکنه، این مملکت رو، این ثروت این مملکت رو، معادن این مملکت رو، افراد و مغزهای این مملکت. شما که الان در عراق یکی از کارهایی که امریکایی و صهیونیست ها کردن، جدای از این بلبشویی که هست، شناسایی کردن دانشمندان عراقی کیا هستن، کیا مغز دارن تو عراق، نخبه هستن. تا الان 250 تاشون رو دونه دونه کشتن، دونه بدون رفتن در خونه هاشون کشتنشون. که اگه یه موقعی از این مملکت هم خواستن برن، این مملکت نخبه‌ای نداشته باشه، دانشمندی نداشته باشه. تصور کنید. برای من این فکر این که دشمنای ما یه روزی بیان با ما رفیق بشن و دوست بشن و مثلا با ما، اینجوری نیست. مثلا باید همیشه همونطور که حضرت هم مؤمن چهار چشم داره، چهار چشمی مواظب باشه. اعتماد کامل حماقته اگه 100% اعتماد بکنید. لذا حتی صلح هم چه کردید، در حالت صلح هم باید چی باشید؟ در حالت صلح باید هوشیار باشید. یه حال بینیم با دیگه جنگی نیست و اینا نه. یه موقع ببینید که انقدر شده، تو این تاریخ جنگ ها شما بخونید، در تاریخ بخونید که اومدن صلح کردن، جو و آروم کردن، قرارداد بستن، بعد از حالت آماده باشه نظامی شما رو خارج کردن، بعد حمله کردن گرفتن. تجربه بچوشون حمله کردن گرفتن، حمله کردن نابود کردن. اینطوری هیچ وقت به دشمن نمیشه اعتماد کرد. در داخل کشور شما هم باشه، تحت هر عنوانی نمیشه اعتماد کرد. تحت عنوان فرهنگی، نه رایزن فرهنگی، مستشار فلان، نمیشه. آمد تو مملکت باید مواظبش باشید. 199 کسایی که از یک کشور دیگه میان تو کشور ما جاسوس هستن. حاج فرمودید جاسوسن. برای خدمتم بیان، برای کارم بیان، برای قرارداد شرکت بمندم بیان، حتما یه وظیفه دیگه هم در قبال اون دارم. اون وظیفه چیه؟ وظیفه جاسوسی هستش. اینجوری مسلمه. بیاد جاسوسی میکنه. شما تاریخ مستشارایی که کشورهای مختلف در ایران داشتن دعا کنید. یه دونه آدم سالم پیدا نمیکنید شما که اومده باشه بود. حتما جاسوسی کرده. ما اصلا همین قضیه خروج اشیاء عتیقه کشور، 25 تا سفارت در خروج اشیاء عتیقه و آثار باستانی ایران دارن فعالیت میکنن. لوشون میدن، میگیرنشون، اخراجشون میکنن، جایگزین میکنن دیگه. 25 تا سفارت میشه چند تا؟ میشه 30 تا. از سفیر بگی تا بقیه همه جاسوس، همه دشمنای مملکت. خبرنگار میفرستن، استاد دانشگاه میفرستن، وظیفه شون این هستش که جاسوسی بکنن. این کار اصلا نمیذارن بیان بدون اینکه این مسئولیت داشته باشن. این چوریه. لذا نمیشه اعتماد کرد. نمیشه. حتما من یمن که بودم یادمه، خانم های یمنی یه چادرشون، یه چادر عربی که میپوشن، صورتشون یه نقاب میزنن. تو محافل خصوصی که هست بی حجاب هم میگردن خانماش. مثلا ما تو هتل بودیم، تمام خانمایی که تو هتل بودن همه بی حجاب بودن، یعنی مطلقا چادر نداشتن، کاملا بی حجاب. بعد این خانم وقتی میخواست از هتل خارج بشه بره توی شهر، یه چادر سرش میکرد تو هتل، جلو ماها هم سرش میکرد، بعد نقابش هم میزد و که فقط چشاش بیرون بود، صرف چادرش هم میگرفت و میرفت بیرون. مثل خیلی از تو عربستان شما میری، خانم ها همینجوری هستن، یعنی واقعا خانم هایی هستن که اهل فساد و فحشا هستن و خب با چادر میگرد. یه منطقه داره یمن، منطقه صنعا قدیم، این صنعا پایتخت یمن، یه صنعا قدیم که مال ملکه سبا بلقیس و اینا بوده، همونجوری دست نخورده اون منطقه قدیمی مونده. یعنی شما وقتی وارد این قسمت میشی احساس میکنی چند قرن برگشتی به عقب. یعنی اصلا شرایط زندگیشون هم همینجوری تغییر پیدا میکنه. خیلی از چیزاشون، بازارشون خیلی با مزه است. یه مسجدی از علی اونجا ساخته به نام مسجد علی دیدنی. اون مسجد خیلی مسجده با معنویتی هستش. امیرالمومنین علیه السلام اونجا مهمانه یه خانومی بوده اون مدتی که اونجا بوده. بعد یکی از کاری که کرد حضرت اونجا این هستش که مسجد ساخته. اون منطقه هیچکی حاضر نیست بره چون خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. معمولا سفرا، شخصیت ها، کسایی که میان تو شهر، قسمت جدید شهر، اونم بالای شهر، منطقه خوش آب و هوا، خونه میگیرن. رایزن و سفیر به اصطلاح فرانسه اومده بود رفته بود توی قسمت این فقیرنشین عقب مونده خونه گرفته بود. یه خونه که شما خود نگاه میکردیم، یه خونه فبیه خونه از زهراست مثلا اینجوری که وضعیت درویشی با همون با اون ساختار و بافته چی؟ بافت صنایع قدیم. ولی تو خونه که میرفتی کاملا غربی و مجهز. خانوم این خونه، زن صفیه که مسیحی بود، کاملا یه حجاب اسلامی ناب پوشی هم میزد، تو همون منطقه اقدام کرده بود به مسیحی کردن مسلمان ها، یعنی کلاس تشکیل میداد، جلسه میذاشت، کار چیز میکرد که اینا رو تو ذهنها رو چیکار بکنه. یه کاملا رفته بود به لباس اون مردم و خانم های اونجا در اومده بود که فقط مسیحیت رو ترویج بده. متوجه فرمودید چی شد؟ اینجوریه. برای این نمیتونید شما به دشمن 100%، حالا خانمای ما الان مثلا بهشون میگه از اینجا پاشو برو وسط چای کیمون برات یه کلاسی بذار قرآنی تبلیغ چیزی، میگم ما نمیرسیم، ما خانه داریم، ما گرفتاریم، ما نمیدونم چه اینا چرا. توی تبلیغ دین خودشون یا تبلیغ هم پیشکش، تبلیغ پیشکش، تو تغذیه خودشون، برای بچه‌ش باید چیز یاد بگیره، برای همسرش باید چیز یاد بگیره، برای نمیدونم مسائل معنویش باید. نه من تا اونجا نمیرم، اونجا دوره، من نمیتونم برم اونجا، دوره، اذیت میشه. حالا همین خانم مگه دانشگاه آزاد قبول بشه کجا؟ زاهدان ها میشه به دانشگاه آزاد دیگه، باباش غیرت نداره، شوهرش غیرت نداره، نمیدونم خواهر برادرش غیرت نداره، نه دانشگاه است قبول شده باید بره. اما اگه همین خانم بخواد مثلا فرض فرمایید که توی شهر 5 کیلومتر 10 کیلومتر بره اون طرف در یه مطالعه کنه، میگن دختر تنها که نمیره که، زن مگه پامیشه میره اونجا زیاد بگیره غیرتشون میگیره. حالا اون زن دخترای مسیحی که میومدن افریقا تبلیغ میکردن، یه دختر تکی پامیشد میومد اونجا صدها نفر رو مسیحی میکرد، یه نفره تو شرایط افریقا امریکا اروپا پامیشد نمیکرد میومد اونجا. یه همین خانم فرانسوی که گفتم تو باطل خودشون سفتن. حالا این جمله معترضه بود، اینو میخوام بگم به دشمن 100% نمیشه اعتماد کرد. میفرماید که وقتی که در حالت صلح هم هستی مشکوک بهش نگاه کن، مشکوک. دشمنهای خونی آدم، کسایی که اساسا ذاتن با انسان دشمنی دارن، تضاد منافع دارن، هم همینطور هستن. یعنی باید خیلی حواست جمع باشه که یه دفعه بهت شاخ نزنه. تو کار، تو زندگی، تو کشور خودت کسایی پیش میان که اساسا با تو تعارض منافع دارن، تعارض منافع دارن ها. اگر هم باهات نزدیک بشن یه جاهایی منتظرن که لهت بکنن. به خصوص این دوران الان مثلا در کاسبا یه جوریه، تو کاسبا اگه کاسب حواسش نباشه کاسبا دیگه ممکنه لهش بکنه. قدیم اگه یه کاسبی زمین میخورد همه مرام بازار این بود دیگه، بازار اسلامی، از که الکاسب و حبیب الله دوست خداست، تاجرهای ما متدعیه بودن، نماز شب خون بودن، جزء اولیای الهی بودن. من الان کسی میشستم که جزء اولیای خداست، مکاشفه داره، کرامات داره، چشم برزخی داره، تاجرم هستش، یه پاش اینجا چه پاش تو اروپاست کشور مختلف، ولی صاحب کراماته، مایه داره، بونیه داره. جدیدی ها اینجوری نیستن، خیلی هاشون جدیدی همشه این بسه قیرتی بهتی ها افتادن توی مغازه ها یه سر کار بازار زیاد میزنن برای هم دیگه، دروغ میگن علیه هم دیگه، منتظر یه کسی ورشکسته بشه لهش بکنن. قدیم اینجوری نبود، یه کسی ورشکسته میشد همه کاسبا جمع میشدن مجدد خودشون به سرمایه میدادن، از اول جنس میریختن تو مغازهش، میگفتن بفروش به مرزه اون بدهیاتو بده، نمیذاشتن از پا بیفته به هیچ وجه. اینجوری هم خدا بیشتر به همه برکت میده. ولی الان راه برکت بسته شده، ما فکر میکنیم با حذف رقیب به روی ما همه چی میشه مال کی؟ مال خودمون. هر وقت اینو شما بدونید نعمت رو مال خودتون خواستید، هر نعمت ها مطلقاً فرق نمیکنه، هر نعمتی رو هیچ فرق نمیکنه، استثنا یه دونه هم نداره، وقتی که یه نعمت رو برای خودت خواستی کم میشه، برکت ازش برداشته میشه. اما اگه حاضر شدی این نعمت رو با بقیه شریک باشی، پیغمبر فرمود وقتی میخواد برکت پیدا شه در یه قضا دست بیشتری که باشه برکت درش چیه؟ بیشتر. اگه گفتی نه خودم بخورم، فقط مال خودم، فقط برای خودم، خیر نمیبینی ازش. این اینجوری هست قاعدهش. خب بنابراین انسان باید توی زندگی دوست و دشمن خودش رو تشخیص بده، دشمن رو خوب شناسایی بکنه. اگر دشمن رو شناسایی کرد، اگر بهش به حالت آشتی و صلح و این چیزا هم رسید، کسی اومد بینشون پا در میونه کرد، رفاقت رو بپذیره، روابط حسنه داشته باشه، اما باید چهارچشمی هم چیه؟ مواظب باشه. مسائلش هم با اسرارش هم با کسی در میون نگذاره. تصمیماشو به کسی نگه. دیگه چی؟ ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده. امیرالمؤمنین علی صفوان میفرماید سزاوارترین کس برای اینکه تو به او بدبین باشی کیه؟ کسی که قبلا امتحان پس داده و امتحان خوبی نداده. میگه اینو یه دقت کن در موردش، اگه امتحانش کردی امتحان پس داده، اگه حالا میخوای بهش اعتماد بکنی یا بهش فرصت بدی، با احتیاط بهش چیکار کن؟ فرصت بده. با اعتماد کامل فرصت نده بهش، با احتیاط، با تضمین بهش فرصت بده. با تضمین بهش فرصت بده، یادتون نره. تضمین بگیرید، فرصت بدید. یه بار اعتماد کردی خرابکاری کرد، حالا دفعه بعد احتیاج هست، شوهرته، زنته، دخترته، پسرته، دوستته، شاگردته، دفعه بعد چیکار کن؟ چند تا تضمین ازش بگیر، بعد یه بار دیگه امتحانش بکن. حالا میخوای حس زنم داشته باشی، تضمین بگیر، شرط بذار. خدا هم همین جوریه. خدایی که دو نوبت همچین را میاد، بعد که بخوای دفعه بعد بشه سخت میگیره، سخت میگیره. زیاد تو احکام شرع که ما داریم خیلی وقتا سختگیری هست، برای این هست که شخص عادت به این کار نکنه. یه بار میبخشنش، یه بار دیگه مثلا ندید میگیرن و یه موقع میبینی میکشنن. قرآن میگه دیگه دفعه سوم بکشیدش، دستشو قطع کنید. دوز دفعه اول بیاد دستشو نمیزن، ولی چند بار که دوزی کرد دستشو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. بله راجعه بالایی که اصلا خدمتون اینجوریه. حالا به هر حال اینا هستش، اشتباه اگه کسی کرد دفعه بعد خواست جبران بکنه باید تضمینایی باشه. خانم رفته طلاهاشو فروخته، بعد سهم میگه پس انداز داشته، ارث گرفت داشته بهش رسیده، بعد نمیدونم رفته از داداشش هم یه چند میلیون قرض گرفته، داده به شوهرش، شوهرش هم رفته داداش دودش کرده، ورشکست شده رفته زندان، دوزی کرده هر چیزی، خانم رفته با همه سرمایه گذاشته شوهرش آزاد کرده. این دفعه بعد دوباره میاد مرده همین کارو میکنه، دوباره میره زنه رو میره تو دردسه، تو برو مثلا بابات بگیر، داداشت بگیر، از اینم کیکی بگیر، مثلا برای من وام بگیر تا من. نه دیگه خانم نباید هم چه حماقتی بکنه. اگه شوهر دیگه واقعا هم چه اشتباهی کرد دفعه بعد باید چیکار کنی؟ نمیتونی نکن اصلا. چی گفته باید داداشت به قرض بگیری از اینو؟ تو وظیفه‌ای نداری که این قبیل خودت. بعدن اگه این نده تو میتونی بدی یا نمیتونی بدی؟ نمیتونی. در اسلام میگن زمانی ضمانت بکن یه نفر رو که اگر نداد خودت بهش چیکار کنی؟ بدی. آقا بنده من 100 تومن حقوقمه. علی کسی من میگه شما بیا چک 5 میلیون تومانی 1 میلیون تومانی تضمین بده. خب من تضمین بدم، اگه تو نتونستی بدی من میتونم بدم یا نه؟ نه. یه واسه بنده بهش اعتماد دارم، میدونم این میره میده اصلا. نیازی به گفتن من نداره. یه واسه نه، امتحانش کردی قبلا این سربلند بیرون نمیده. وقتی سربلند بیرون نمیده چه تضمینی داری بیاری بهش بدی؟ میره شوهرتو از زندان آزاد میکنی، دفعه بعد میاد بدتر با پررویگری بیشتری، فشار بیشتری داره. کودکت هم میزنه. یا هر کس دیگه، داداشت هستش، برادرمه مثلا. نه. برادرت اگه قابل اعتماد هست، اگر قابل اعتماد هست میشه حل کرد قضیه رو، حلش بکنه، کمکش بکنه تا حدی که در توان هست کمک بکنه. اگه کمک کردی دفعه اول افتاده زندان، دفعه اول مشکل پیش میاد، آدم با همه سرمایه میره وسط کمک میکنه، درسته. اگه دفعه دوم دوباره دفعه سوم پیش اومد دیگه اینجا حسن زن پیدا کرده چیه؟ حماقته. نباید حسن زن پیدا بکنی، این مهم هستش. پس میفهمد کسی که تو لازمه به سوء ظن داشته باشی، کسی هستش که امتحانش کردی و از امتحان سربلند بیرون نیامده، قول داده به قولش عمل نکرده، گفته من این کارو میکنم ولی نشه. می دفعه بعد دیگه خیلی با احتیاط عمل بکنید. خب صلوات خواهد بفرمید. یه تمرین هم یه خانومی ذکر کردن، چون موظفم تمرین رو بخونم میخونم. مورد خوبی هستش، از اینا زیاد پیش میاد، یعنی مواردی که ایشون نوشته زیاد پیش میاد، انسان به خاطر ظاهربینی قضاوت میکنه در مورد بعضی. یکی بودم بعضی وقتا ظاهر بعضی از کارها درست نیست، اما از یک محمل درستی برخوردار هست. همینه، میگه که ما با دوستمون سوار اتوبوس شده بودیم، یه آقایی از خانم خدمتون که بلیتا رو جمع کردن که مثلا به راننده بدن، بعد بلیتا رو گرفت و گفتش که بگو بلیت من و دوستم رو گرفته، از ماشینم پیاده شد با خانمش رفتن. بعد ما گفتیم که حالا شاید بلیتا نده به راننده، بهش گفتیم که آقا شما بلیت ما رو پس بدید. گفت من دو تا بلیت قبلا داده بودم، حالا پشیمون شدم که برم، بلیت شما رو گرفتم به جای اون بلیت. بلیت خودشون خواسته بگیره بالاخره زنده بکنه، بلیت داده برانند. از این چیزا زیاد پیش میاد. مصادیق تقریبا برای شما بگم تا شب میشه راجبش زیاد صحبت کرد. حالت اولیه افراد اون اربون خیلی مهمه ها، مشغله، خواسته، نیاز، شأن، اینجوری هستش. گاهی وقتا اصلا شما نمیتونید در بیارید از اون. خب طرف برای خودش دلایلی داره، مثلا خیلی راحت میری، مثلا کسی که اصلا همیشه هم بهش اعتماد داری، همیشه هم باش دوستی، میگه که جواب نمیده تلفن، میدونی تو خونم هست جواب نمیده، درو باز نمیکنه، نباید بدبین بشی بهش، یا اصلا میگه بگید نیستش. یه موردی هست، هیچ وقت نمیشه با یه همچین برخوردی به یه کسی بدبین شد که نخواسته مثلا یاد. تو باش 15 سال 20 سال رفیقی باش، از کلی با هم صفا کردید، در روایت قول حدیث صفا کردن هست، حالا یه موقعی نخواست بپذیر شما رو، قبول نکرد، نپذیروف، اخمش تو هم بود، جواب سلامتو نداد، دعوتت نکرد، نیمت خونتون، دعوتتو اجابت نکرد، خیلی چیزای دیگه هست اینجوری، ولی این برای خودش دلیل قانع کننده ای داره. شما نمیتونید دلیل او رو بفهمید، ویژه خودش هست. برای اگه یه موقعی موارد اینجوری دیدید، چه کلمه بد، چه حرف بد، چه عمل بد، باید دقت بکنید که حتما شرعاً ما موظفیم که ناراحت نشیم و تعبیر بد هم نکنیم، سوء ظن هم پیدا نکنیم. برای خودش دلیل داره. خب آیا شوخی معنوی بین رفقا، شوخی معنوی نمیدونم از شوخی معنوی چیه، از معنویات انسان کاسته میشد و در این مورد روایت است. همیشه لزوما نه، اینجوری نیست. شوخی کردن همیشه کم نمیکنه، گاهی وقتا مودت و صمیمیت هم اضافه میکنه. کسی که میمیره اگر ازش رطوبتی، این سوال احکام بود رفتی به درسمون نداره، اگر کسی که مرد یه جنازه هستش، حالا فرض فهمید که الان تا مرده رو فرشم بوده، بدنش هم خیس بوده به فرشم رسیده، این تا حدودا 4 ساعت گفتن تا مقداری بدنش سرد نشده غسل لازم نداره. غسل میت، مس میت، یا اگر به جایی بخوره که لازم به دست، بعد حالا به جایی بخوره که حالا، این زمانی واجب میشه که بدن کاملا سرد شده باشه، یعنی دیگه اثر وجود روح ازش رفته باشه، اون دارم گفتن 4 ساعت طول میکشه تا اون موقع کسی دست بزنه. ولی اون موقع اصلا دیگه بدن سرد شده کاملا، اوردنش حالا این بدن به از خانم خدمتون که دستی به ایست دید خواهی قسم لازم بشه. خب ساعت چنده؟ 10 دقیقه وقت داری، به 2-3 تا روایت بخونیم. یه روایتی هست از حضرت مسیح علیه السلام در مورد سوء زن هست، می فرماید که یا عبید السوء تلومون الناس علی الزن ولا تلومون انفسکم ولا تلومون انفسکم علی الیقین. این سوال رو حدیث خونده بودم قبلا یا نه؟ بله خونده بودم. بله ببخشید من یه گوشم این هفته شنوایش کامل از دست داده. بالاخره خونده بودم یا نخونده بودم؟ بعضیا میگن، حالا یه بار دیگه بیخود توضیح میدم. میگه ای بندگان بد، یا عبید السوء بندگان بد، تلومون الناس علی الزن ولا تلومون انفسکم علی الیقین. میگه شما به خاطر اینکه یه بدگمانی به مردم دارید شروع میکنید به ملامت کردن اونها، نتیجه گرفتن، قضاوت کردن، حکم جاری کردن، اقدام عملی، ولی برای خودتون که یقین دارید که آدمای بدی هستید هیچ وقت به خودتون بدبین نیستید. یکی از موارد جنایت آدم همینه به خودش، که هیچ وقت دست خودش به درات مؤمن، فقط ما داریم که مؤمن از دست خودش و هو زنون عند نفسه یصبح و یمسی و هو زنون عند نفسه. مؤمن صبح و شب به خودش بدبینه، این بدبینی بدبینی خوبی هستش. درست فهمیدی؟ به خودش، نه به خدا. خب بعضی وقتا افراد بدبین میشن، این بدبینیشون به خودشون باعث میشه از عبادت و از کارهای خیر و کارهای خوب و اینها باز بمونن، اصلا کسل میشن. بعد میگی برای چی میگم به خودم بدبینم؟ این خوب، بدبینی به خودت خوبه، طبیعتت، ولی باید در این حالی که به خودت بدبینی به خدا چی باشی؟ خوشبین باشی. الهی این کان ذنبی اندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدایا اگه گناه من پیش تو عظیمه، عفو تو از گناه من عظیم تره. اگر گناهان بین من و تو رو خراب کرده، توی که منو از تو به وحشت انداخته، گناه این کارو میکنه دیگه، باعث میشه انسان دیگه انس نتونه بگیره با خدا. ولی معجزه بشارت غفران و رحمت تو منو به تو مانوس میکنه دوباره. اون بدبینی، بدبینی خوب، بدبینی هستش که انسان باعث میشه تکبر نگیردش، غرور نگیرد، عجب نگیره، منت سر دیگران نذاره، منت سر خدا نذاره، پرتوقع بار نیاد. این خوبه. ولی گفته بدبینی فلج میکنه آدمو. اون بدبینی، بدبینی شیطانی هستش. بدبینی انسانی، بدبینی خوب، بدبینی مثبتی هستش که انسان به خودش داره، باعث میشه بتونه دیگران تحمل کنه. اینجوری نباشه که خودشو همیشه پاک بدونه، دیگرانو آلوده ببینه. گاهی وقتا من دیدم بعضی از افراد از اوج فساد در میان، فاسد توبه هم کرده. توبه کرده بعد میاد مثلا میگه حالا ما چیکار بکنیم؟ یه مدت مثلا یه دستور عملی میگیره، 4 تا نوار گوش میکنه، همچین رنگی میگیره و یه رنگ و بوی خوبی پیدا میکنه. بعد میبینه که با تحقیر به گناهکارا نگاه میکنه. یه گناهکار که میبینه میگه اینا حیوانن. بعد با تو خودت 6 ماه پیش اینجوری، اگه 100 سال پیشم توبه کردی حواست به گذشته خودت باشه، به راحتی دیگران رو کوچیک نگاه نکن. بعد آدم دیگران رو با تحقیر نگاه کنه ولی آلوده باشه. آدم از اعمال دیگران ناراحت میشه ولی خودشون رو نباید شخصیتا کوچیک ببینه. آدم هر چقدر هم که به حال شیعه بنده خدا هستن، امام زمان دوستشون داره ولی گناهکارم باشن، فاطمه زهرا دوستشون داره، خدا دوستشون داره. بنابراین نباید یه موقعی ما به صرفه که حالا خودمون 4 تا حجی رفتیم، کربلایی رفتیم، توبه کردیم و اوج گرفتیم و 4 تا خواب دیدیم و اینا، دیگران در ذهنمون چی بشن؟ جلو چشمون کوچیک بشن. خیلی بده، خیلی بده. و آدم هر وقت به یک کسی به خاطر عیبی که داره یا به خاطر گناهی که کرده کوچیک نگاه بکنه، میگه در روایت داریم نمیمیره مگر که خدا حتما به اون گناه مبتلاش میکنه. یه آخر خدا زیر پاشو شل میکنه، یه گندی خودش بالا میزنه اینطوری. بنابراین این خوب نیست، صفت بدی هستش. حضرت میفرماید که شما لااقل به خودتون بدبین باشید، در مورد دیگران با سوء ظنی، به مختصر سوء ظنی جنگ میکنید، باشون ملامتشون میکنید، سرزنششون میکنید، کوچک میبینیدشون، ولی خودتون که مطمئن همه آلودگی دارید، چرا با خودتون درگیر نمیشید؟ این چیزی که تو آدم ها خیلی کمه. گفتم فقط گروه خاصی، اونم مؤمنینی که به یقین رسیدن، مؤمنینی که به یقین رسیدن اونا هستن که از خودشون به خودشون بدبین هستن و انقدر به گناه های خودشون مشغولن، انقدر به آلودگی خودشون مشغولن که راحت هر کسی رو تحمل میکنن، راحت هر کسی رو تحمل میکنن. یعنی میدونن همیشه بدتر از خودشون وجود نداره. اون چیزی که از ما خواسته این هستش که از خودتون بی آبروتر سراغ نداشته باشید، گناهکارتر از خودتون سراغ نداشته باشید، دیگران رو کوچیک نکنید. اون کسی یه نفر خیلی آدم بدی باشه، ولی چه بسا تو گناهای مرتکب شدی که اون گناه خیلی چی باشه، خیلی مال یه کسی ببینیم مثلا نعوذ بالله زناکاره، یا فاحشه ای رو ببینیم، یا آقایی ببینیم که مثلا آلوده است، اینجوری هستش. حالا من خودم میام خودم مقایسه کنم، خودم اینجا نشستم میخوام مقایسه کنم، بعد میگم که خب حالا تو مثلا فرض فرمایید زنا نکردی، این مشروب نخوردی، ولی غیبت کردی یا نکردی؟ ها که 70 برابر بالاتر از زناست، پیش خدا هم باید حساب بشه دیگه. فحشای غیبت که بالاتر از فحشای زناست، ولی چون ما تو فحشای ظاهری، ظاهر فحشاش عرف بزرگش کرده، اینا پیش خدا خیلی بزرگه. تو عرف ابدیت یه غیبت ممکن اون زناکار زود بخشش بخوره بهش، ولی یه غیبت خیلی راحت بخشش نمیخوره بهش، یه سوء ظن بهش به راحتی بخشش نمیخوره. راجع به همون چیزی شد. حالا من خودمو نگاه میکنم، میبینم که خب حالا مثلا این مثلا خانم اهل فحشا و منکرات، این آقا اهل فحشا و منکرات، به خودم نگاه میکنم، میگم تو چند بار تکبر گرفتیدت، چند بار عجب گرفتیدت، چند بار توقعات بی جا از خدا داشتی، چند بار غیبت کردی، چند بار سوء ظن داشتی. برای همین علمای ما، اون بزرگ بزرگا، زیرکا، یه موقعی که میخواستن خدا رو قسم بدن برای اجابتشون، میگفتن خدای به حق این خانم فاحشه، یعنی برای اون زن فاحشه برای پیش خدا آبرو قائل بودن، ولی برای خودشون آبرو قائل نبودن. به فواحش و اهل گناهکارا قسم میدادن، نه به اهل بیت که آبرو دارن. من خلاص اینا هم پیش شما آبرو دارن، خدا بالاخره اینجوری میگفتن، یعنی از اینا هم میخواستن که اینا براشون دعایی بکنن، این اثر داشت، برای اونها یه آبروی قائل بودن، یه شرافتی قائل بودن، خودشونو بی آبرو میدیدن. تازه فهمیدید گاهی وقتا یه حیوان از ارزشش از انسان بیشتر. این خوبه که آدم پررو نباشه، عجب نگیردش، تکبر نداشته باشه، یعنی خودشو ملامت بکنه. وقت کسی خودشو ملامت میکنه، و حقم هست که ملامت بکنیم، ما حقم هست، هیچ کسی نمیتونه بگه ما اشتباه و خطا و گرفتاری نداشتیم. فحشای باطنی خیلی بدتر از فحشای ظاهری کمر شکنه. خدا که فقط فحشای ظاهری رو حرام نکرده که، فحشای باطنی رو هم کرده. بله بنده الان ظاهرا هیچ فحشای ظاهری ندارم، و فحشای باطنی چی نداریم؟ الا ماشاءالله فحشای باطنی داریم. گرفتارش میتونستیم از اینا غلبه بکنیم به اینا؟ نه نمیتونیم غلبه کنیم، هنوز گرفتار این فحشا هستیم. فحشای باطنی هم که بدتره که. و کسی اینجوری هست، هم بقیه رو میتونه خوب دوست داشته باشه، با بقیه میتونه کنار بیاد، عیبای دیگران جلو چشش نیست، عیبای خودش جلو چششه، با دیگران هم میتونه سر بکنه، میتونه تحمل بکنه، خیلی راحت زندگی میتونه بکنه. شما تعجب نکنید یه آدم با تقوی، مثلا فرض فرمون میگن یه خانم فاحشه‌ای بوده، مثلا رفت توبه کرده، یه آدم با تقوی رفته گرفتدش. شما آدم با تقوی آدم تیزیه، آدم زرنگیه، شما کنید وقتی دو تا چهار تا میکنه میگه این خانم حالا فاحشه بوده که بوده، چه بسا آبروش از من چی باشه؟ بیشتر راحت میتونه بگذره. از لغزش های دیگران خیلی راحت میتونه بگذره، از اشتباهات دیگران راحت میتونه بگذره. لغزش ها و اشتباهات دیگران، گناه های دیگران اونقدر کوه نمیشه جلوش که نتونه دیگران رو ببخشه. نه میبخشه، میتونه ببخشه، میتونه ندید بگیره. که در داریم نصف شخصیت عاقل تحمل، نصفش بیخیالیه و خودشو به قفلت زدن، همینه. عاقل فقط از این جهت که ممکنه شری بشه و دعوایی بشه و شیطانی بیاد که نیستش، که از این جهت که میفهمه عاقله، میفهمه ممکن است خودش فحشای باطنیش و گناهش چی باشه؟ بله؟ بیشتر باشه. برای همین از عیب خیلی ها میتونه راحت بگذره، ندید بگیره عیب های دیگران رو، گذشته دیگران رو ندید بگیره، راحت میتونه کارو کنه. اینجوری میگه من دیگه با این رفیق نمیشم، من دیگه با این کنار نمیام، من دیگه با این دوست نمیشم. نه میتونه. خب برای همین سید الشهدا علیه السلام فرمود توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که عیبهاش او رو از پرداختن به عیبهای دیگران چیکار کرده؟ مشغولش کرده. یعنی به جای اینکه به عیبهای دیگران مشغول باشه، سوء ظن به دیگران داشته باشه، فضولی در کار دیگران بکنه، پچ بکنه در مورد کار دیگران، تحقیق بکنه در مورد کار دیگران، سوال و پرسش بکنه. اینکه تو در روایت جلسات اول خوندیم که تفحص نکنید، تجسس نکنید، سوال نکنید، به جای اون بیشتر در مورد خودش تحقیق میکنه که ببینه اگه یه موقع گند زده یه جا زود جبران بکنه. کسی که خطر مثلا فرض بفهم یه جا میگن آقا ایدز اومده، نمیدونم سارس اومده، وبا اومده، یه آدم عاقل دنبالی نیستش اول بره خودش آزمایش بگیره ببینه خودش مبتلا هست یا نیست، نمیدونه بر از بقیه آزمایش بگیره ببینه آینه مبتلا هستن درمان بشن یا نه، دنبالی نیستش که خودش درمان بشه. اول میگه خودم من مبتلا نشده باشم، یه موقعی یه بمبی زدن، یه بادی، یه گازی، چیزی به ما خورده، حال نکنه ما مبتلا بشم، شیمیایی بشم، بدم ببینم که زودتر میتونم یه کاری بکنم. قیامت اینجوری، قیامت همه مشغول خودشون هستن، کسی اصلا نگاه نمیکنه به کسی دیگه، اصلا فخر نداره نگاه کنه، هر کس مشغول خودشه. لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی، هر کسی روز قیامت یه شأنی داره که مشغولش میکنه. یغنی، یغنی از چی؟ یغنیه ان اشتغال به غیره، اگه به دیگری مشغول باشه، به خودش مشغوله. آدم خوب آدم قیامت رو بیاره الان تو زندگی خودش و به جای که دنبال تفحص بکنه عیبهای دیگران رو، دنبال عیبهای خودش باشه، دنبال لغزش های خودش باشه، مشغول به خودش باشه. اینجوری هست که راحت میتونه دیگران رو تحمل بکنه، با دیگران بسازه. کسی که نمیتونه تو پدر مادرش با همه خوبیاش کمالات ببینه، با پدر مادرش رابطش خراب میشه، تو برادرش نمیتونه کمالات ببینه، در دوستانش، در دختر خالش، در پسر خالش، در دختر عموش، پسر عموش، پسر داییش، فامیلاش نمیتونه کمال ببینه، این کوری خودشه، از بدجنسی خودشه، از ضعف خودشه. خیلی ها هستن دوچار گناهایی هم هستن، مثلا تو خونهاشون ممکن است ماهواره‌ای باشه، چیزی باشه، فرض فرض یه روابط داشته باشن، اما سرجم که میسنجی میبینه که خیلی قشنگی ها دارن، خیلی خوبی ها دارن که میشه باهاشون عرض کنم خدمتون شاد بود، خوب بود. البته البته معاشرتی که تأثیر پذیر باشه نباید داشته باشیم، اون درسته، اما این که ما مثلا سمونبوش قهر بکنیم، نریم، نخندیم، دعوت نکنیم، سر نزنیم، عیادت نکنیم، هدیه ندیم، این خوب خیلی بده. بده که ما برای خودمون یه شخصیت قائل باشیم که برای اونا یه درجه پایین اونها رو نگاه بکنیم، این خوب نیستش. لذا حضرت مسیح میفرماید شما ها دیگران رو با بر اساس یه سوء ظن، یه بدبینی ملامت میکنید، ولی خودتون ملامت نمیکنید، یه را به خودتون بپردازید، خودتون رو ملامت بکنید، یه مقدار مشغول خودتون باشید. دست خودتون. مؤمن حقیقی کسی که خودش از دست خودش در فشار و عذاب هست، به خودش رنج میده، آدم حقیقی اینجوری هستش. ولی شما ناگهان چقدر آدمای بیکار هستن صبح تا شب به فکر فساد و گرفتاریه که در درون خودشون هست نیستن، ولی ساعت‌ها دنبال جستجو و تفحص هستن در مورد عیب‌های دیگران، در مورد گناه‌های دیگران، اشتباهات دیگران، تو بوق و کرم کردن، برای این گزارش دادن، برای اون گزارش دادن، اینجوریه. حسابی فهمید که شما اهل همچین روحیه‌ای هستید. نه این شوخی های نمونه، این شوخی هایی که گفتید، نه اینا چیزایی نیستش که، حتی باید به شکل افرادی که باشون این شوخی رو میکنید تحمل داشته باشن این شوخی ها رو بشنون، یعنی با هم این روابطتون یه طوری باشه که این شوخی ها عموما بین شما ها هست. با کسی که خیلی پرحرف است و مدام غیبت دیگران رو میکند و کارهای احمقانه انجام میدهد که باعث شده که از اون متنفر شدن، چگونه رفتار کنند؟ ببینید، کار رو از شخصیت باید جدا بکنیم. ما شخصیت آدم ها همشون عزیزن، باید دوستشون داشته باشیم. دقت بکنید، به خصوص شیعه، به خصوص که همه بچه های امام زمان هستند و بندگان خدا هستند، دوستش داری هستند. عمل افراد گاهی وقتا تنفر انگیزم هست. در اینجور موارد ما باید رفتارهای اصلاحی داشته باشیم، امر معروف و نهی از منکر، با حفظ مراتب خودش، با حفظ مراتب این کارها رو انجام میدیم. شد شد، نشد، اگه قرار باشه حتی قطع ارتباطی هم صورت بگیره، باید بهش بفهمونیم که من دوستت دارم، ولی در این حالی که دوستت دارم، شخصیتا دوستت دارم، به خاطر این کارها و اینکه حاضر نیستی اصلاح بکنی خودتو، مجبورم باهات رابطه نداشته باشم. شما مادر رو نگاه بکنید، موقعی که میزنه بچهش رو، پدر وقتی میزنه بچه، میفهمه که این مادر و پدر در اوج خشونت هم که او رو کتک میزنن چه دوستش دارن، میدونه قشنگ کاملا. ما باید به دیگران اول ثابت کنیم که دوستشون داریم، کینه شخصی نداریم واقعا. اونم آدم ها هم هر چقدر احمق باشن اینو میفهمه، اینو میفهمه که شما به خاطر نوع رفتارهایی که داره ازش بروز میکنه، نه به خاطر شخصیتش، دارید باشی اینجوری برخورد میکنید. بیام خوب میفهمه این رو، برای این وقت دیگه کینه از شما به دل نمیگیره. آها، سوال خوبی کردن. در حدیثی آمده از فردی که دائما خودش رو خوار و ذلیل میبیند بپرهیزید. آیا کسی که دائما خودش رو کمتر از دیگران میبیند مشمول این حدیث نیست؟ نه، مشمول این حدیث نیست. چرا؟ اون افرادی که دائما خودشون رو خوار و ذلیل میبینن، اون بحث حمله های شیطانه که شیطان شخصیتشون رو پیششون چیه؟ خورد میکنه، پایین میاره، و به خاطر این بدبینی به شخصیت خودشون تصمیم به رشد و رابطه با خدا ندارن. اینا کسایی هستن که شیطان تونسته بهشون غلبه بکنه، دشمن زده شدن. حمله از کجا؟ از عقب، یعنی گذشته و گناهان و اینها. اینا رو کسی که خودش پیش خودش خاره، یعنی شخصیت فطریش پیش خودش خاره، برای خودش قیمت قائل نیست. قیمت قائل نیست بره تو مسجد، قیمت قائل نیست با آدمای خوب بگرده، قیمت قائل نیست تو حرم بره، قیمت قائل نیست که آشتی بکنه با خدا، قیمت قائل نیست که رشد بکنه. اینجور افراد بله، ولی افرادی که ما داریم میگیم افراد با تقوا، علما، روحانیون بزرگی هستن که خودشون رو بی آبروتر از همه میدونن، در حالی که اینها رشد دارن میکنن، درس خوندن، حوزه رفتن و دارن رشدشون هم میکنن. تو خودشون انقدر پیش خودشون ذلیل نیستن که با خدا آشتی نکنن. این فرق داره. پس پیش خود بد بودن یا بدبینی به خود دو جوره. یه بدبینی مثبت داریم، یه بدبینی منفی داریم. بدبینی مثبت دائما انسان رو به کار و فعالیت و تلاش و ارتباط میداره، و بدبینی منفی زمینگیر میکنه آدمو، غصه و استراب و دلت به چیزی باز نیست، نمیتونی کاری بکنی، زمینگیر میشی، هی ارتباط رو کمتر میکنی و هی دور میشی، میگی من بدبختم، من گناهکارم، من معصیت کردم، پس هیچ وقت دیگه هم خوب نمیشم، پس بذار این رو مسیر رو ادامه بدم. این خیلی بده. شیطان هم میاد این کارو میکنه که دائما گناهو به رخ میکشه تا خودتو دائما بی آبرو ببینی. وقتی بی آبرو دیدی دیگه آشتی هم نمیکنی. وقتی بی آبرو دیدی کارهای آبرومند انجام نمیدی. وقتی بی آبرو دیدی تن به کارهای کثیف و پست راحت میدی. درست شد؟ اینجور آدم ها هستن که اگه خودشون پیش خود، در روایت داریم من حانت علیه نفسو، از امام تقی علیه السلام هستش، شهادتشون هم دیروز بود، یه صلوات به روح مطهرشون خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من حانت علیه نفسو فلا تأمن شره. آدمایی که بی شخصیتن و شخصیت برای خودشون قائل نیستن، از شر اینا در امان نباش، اینا به تو ضربه میزنن. ولی اونی که میگم به خودش مشغوله، برای خودش شخصیت قائله، میگه بله من گناه کردم، معصیت دارم اینها، اما به هر حال چون خدا به خدا دائما نگاه میکنن، تلاش میکنن، عبادت میکنن، پاکترین آدم ها هستن در ظاهر این افراد، رشد میکنن. برای همین اگه مثلا فرض فرمایید که خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو، مرحوم قاضی، قاضی طباطبایی، امام جمعه تبریز، میومد میگفت وای میستاد کنار این رژه بسیجی ها میگفتش که من وای میستم که اگر گرد اینا رو من بشینه قیامت خدا به برکت گرد پای اینا خدا من رو ببخشه عذاب نکنه. اون ولی خدا اینجوری خودشو کوچیک میکرد، کوچیک میدید اصلا به جا هم میدید، ولی خب به هر حال میدید، عرضه دیدنشو داشت. تجربه فرمودید امام میفهمد خدا من رو بسیجی ها مشهور کن، این خوبه. ولی اینا بدبینی های مثبت هستش، باعث میشه انسان با همه بتونه کنار بیاد، با همه بسازه، با پدرش، با مادرش، با برادرش. یه همسر داره، هی دائما ضعفای همسرش و کمالات خودش رو نمیبینه تا همسرش دلش رو بزنه. خیلی اینجوری هستن، از زنشون متنفرن، از شوهرشون متنفرن، فقط به خاطر اینکه چهار تا کار مثبت خودشون دارن و اینا شیطان هم بهشون سرقلبه کرده، کار منفی زنشون رو میبینن، کار منفی شوهرشون رو میبینن. خب بعد باعث میشه که فکر کنه خیلی کمالاتش بیشتر، اینم خیلی عوضی و نمیدونم به درد نخوره، آلوده است، به چی میزنه، ناراحت میشه، ارضا نمیشه از شوهرش. ولی بعضی هستن نه، خیلی آدمای تیزی هستن، خیلی اگه عیبی هم در کسی، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر میبینن، هرچین عیب بزرگ باشه، متعددم باشه، چون اینا مشغول به خودشون هستن، همیشه قشنگی های همسرشون رو فقط میبینن، کمالات، خوبی ها، محبت ها، زحمت ها، اینا رو میبینن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن شما چطور عایشه رو تحمل میکنید؟ گفت یه خوبی هایی هم داره. شما که شخصیت عایشه رو، ما هممون که ایچی، ما چند نفر که اینجا نشستیم، 10,000 دانشمند بریزن اینجا بخوان حالا تو فهرست بنویسن بالاخره عایشه چه خوبی داشته، ما شاید نتونیم یکی در بیاریم یه خوبی بالاخره از این خانم. و پیغمبر میگه چیه؟ میگه خوبی هم داره، من به اون خوبی ها نگاه میکنم که میتونم تحملش بکنم. در حقیقت ما این باید ظرفیت رو مثل پیغمبر بالا ببریم، به خوبی ها توجه کنیم با اینکه بتونیم با دیگران سازگاری داشته باشیم، و به چی خودمون، بدیهای خودمون، به ضعف های خودمون باید توجه داشته باشیم. سرویس رو من امروز حواسم بود که برای کلاس شهرره، کلاس صحیفه سجادیه چیز بگیریم، سرویس بگیریم، ولی تعداد خبر نداشتیم چقدر هستن. حالا این هفته مثل هفته بعد، هفته قبل بالاخره آیون هستن، چند نفرم وسیله دارم، برای خود کمک میکنه، همه میرن. ولی عزیزان، خواهرانی که میخوان از اینجا برن برای اون جلسه، اسامیشون همین امروز به خانم کاشانی بنویسن بدن، که ما بدونیم چند نفر هستن. آقایون هم همینطور، که اگر مثلا میخوان یه اتوبوسی، مینیبوسی، چیزی گرفته بشه که به اون کلاس هم برسن، بدونیم چند نفر هستن. طیب، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.